کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه غیر انسانی یا ترذیلی مورخ 1984. کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت به اینکه مطابق اول مصرحه در منشور ملل متحد شناسایی حقوق مساوی و غیر قابل واگذاری برای کلیه اعضای جامعه بشریت زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است. با قبول اینکه حقوق مزبور از کرامت ذاتی انسانی سرچشمه می‌گیرد، با در نظر گرفتن تکلیفی که کشورها بر اساس منشور به ویژه ماده 55 آن به منظور ارتقای احترام همه جانبه به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و نیز رعایت آنها به عهده گرفته‌اند. با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی نسبت به افراد. همچنین با در نظر داشتن اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی که در تاریخ 9 دسامبر 1975 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با عزم به کاراتر ساختن تلاش‌های معمول در جهت از میان برداشتن شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه غیر انسانی یا ترذیلی در سراسر دنیا، مراتب زیر را مورد توافق قرار دادند.
بخش 1، ماده 1 در قسمت اول آن. در این کنوانسیون واژه شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هر گونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمت رسمی عمل می کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا به هر دلیلی که مبتنی بر هر گونه تبعیض باشد. درد و یا رنجی که از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا جزء لاینفک یا لازمه آنها است، از شمول این تعریف خارج است. قسمت 2، مفاد این ماده به گستره شمول اسناد بین المللی یا قوانین داخلی که به نوعی متضمن مقررات عامل شمورتری باشد هیچ گونه خدشه‌ای وارد نمی کند.
ماده 2، قسمت اول. هر کشور عضو مکلف است که تدابیر کلیه تدابیر مؤثر تقنینی، اداری، قضایی و غیر آن را برای پیشگیری از شکنجه در سرتاسر قلمرو تحت صلاحیت خود اتخاذ کند. قسمت دوم، هر گونه شرایط استثنایی مثل حالت جنگ یا تهدید به آن، ناآرامی‌های سیاسی داخلی یا هر گونه وضعیت فوق‌العاده عمومی نمی‌تواند به عنوان دستاویزی برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد. قسمت سوم، دستور افسر و یا مقام دولتی و مافوق نمیتواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.
ماده 3، در قسمت 1 آن. چنانچه دلایل مقتنی در مورد تحت شکنجه قرار گرفتن شخص وجود داشته باشد، هیچ کشور عضوی نباید به اخراج، برگرداندن و یا استراد وی مبادرت ورزد. قسمت دوم، به منظور احراز وجود این گونه دلایل، مقامات صلاحیت دار اندل اقتضا کلیه ملاحظات مربوطه از جمله وجود یک الگوی رفتاری ثابت از نقض فاحش آشکار یا گسترده حقوق بشر در کشور مربوطه را در نظر می گیرند.
ماده 4، قسمت اول. هر کشور عضو مراقب به عمل خواهد آورد تا کلیه اشکال شکنجه در قانون جزای آن کشور عنوان مجرمانه داشته باشد. شروع به ارتکاب شکنجه و معاونت یا مشارکت در آن نیز تابع همین حکم می باشد. قسمت دوم، هر کشور عضو یا تعیین مجازات متناسب یا طبع سنگین این جرائم ارتکاب این نوع بزه‌ها را قابل مجازات اعلام خواهد کرد.
ماده 5، هر کشور عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود در مورد جرایم موضوع ماده 4 در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد. الف، در صورتی که جرایم مذکور در هر نقطه از قلمرو تحت صلاحیت آن یا در کشتی یا در هواپیمای ثبت شده نزد آن کشور ارتکاب یافته باشد، در صورتی که متهم تبعی آن کشور باشد، چنانچه قربانی دارای تابعیت آن کشور باشد، مشروط بر آنکه آن کشور مقتضی بداند. همچنین هر کشور عضو تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت خود نسبت به این گونه جرایم در مواردی که متهم در قلمرو قضایی وی حضور دارد، آن کشور مطابق ماده 8 وی را به هیچ یک از کشورهای مذکور در بند 1 این ماده مسترد نمی کند اعتقاض خواهد نمود. این کنوانسیون نافی هیچ گونه صلاحیت کیفری موجود در قوانین داخلی نیست.
ماده ششم، قسمت اول، هر کشور عضو کنوانسیون که شخص متهم به ارتکاب یکی از جرائم اشاره شده در ماده 4 در سرزمین آن وجود دارد، پس از بررسی اطلاعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود، او را بازداشت یا اقدامات قانونی دیگری را برای تأمین حضور متهم در دادگاه اتخاذ می نماید، بازداشت و اقدامات قانونی دیگر طبق قانون کشور عضو صورت خواهد گرفت، ولی ادامه آنها فقط تا زمانی امکان پذیر است که برای طرح هر گونه دعوای کیفری یا استرداد لازم باشد. قسمت دوم، کشور مزبور فوراً تحقیقات مقدماتی را در مورد واقعیات امر انجام می دهد. قسمت سوم، به شخص تحت بازداشت مطابق بند اول این ماده کمک خواهد شد تا فوراً با نزدیکترین نماینده مربوطه از کشور مطبوع خود یا در صورت بدون تابعیت بودن با نماینده کشور اقامتگاه معمولی خود تماس برقرار کند. قسمت چهارم، هر کشوری که در اجرای این ماده شخص را بازداشت نموده است، فوراً مراتب بازداشت متهم و شرایطی که بازداشت وی را ایجاد کرده است به کشورهای مورد اشاره شده در بند اول ماده 5 اطلاع خواهد داد. کشوری که تحقیقات مقدماتی پیشبینی شده در بند 2 این ماده را انجام می دهد، یافته های خود را فوراً به کشورهای مزبور گزارش و قصد خود را برای اعمال یا عدم اعمال صلاحیت نسبت به متهم اعمال می نماید.
ماده 7، کشور عضوی که در قلمرو قضایی آن شخص متهم به ارتکاب یکی از جرایم مذکور در ماده 4 یافت شده است، در صورت عدم استرداد وی در موارد پیش بینی شده در ماده 5 پرونده را جهت تعقیب به مقامات صلاحیت دار مطبوعه تسلیم می دارد. مقامات صلاحیت دار مزبور تصمیم خود را مطابق همون آیین پیش بینی شده در قوانین آن کشور برای رسیدگی به بزه‌های عادی دارای ماهیت سنگین اعتقاض می نمایند. در موارد مندرج در بند 2 ماده 5، معیارهای عدله اثبات لازم برای تعقیب و محکومیت به هیچ وجه از آنچه که نسبت به موارد مذکور در بند 1 ماده 5 اعمال می‌گردد خفیف‌تر نخواهد بود. شخصی که به لحاظ ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در ماده 4 تحت تعقیب قرار گرفته است، در کلیه مراحل رسیدگی از رفتاری منصفانه برخوردار خواهد بود.
ماده 8، قسمت اول، جرائم مذکور در ماده 4 در اعداد جرائم قابل استرداد و معاهدات استرداد موجود بین کشورهای عضو قلمداد می شوند. کشورهای عضو متعهد می شوند تا این گونه جرائم را به عنوان جرائم قابل استرداد در معاهده استردادی که در آینده بین خود منعقد می کنند بگنجانند. قسمت دوم، چنانکه کشوری عضوی که در آن استرداد مشروط به وجود معاهده هست تقاضای استردادی را از عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، می تواند کنوانسیون حاضر را به عنوان مبنای قانونی استرداد در مورد جرائم مورد بحث تلقی نماید. استرداد مشروط به رعایت شرایط پیشبینی شده در قانون کشور مورد تقاضا خواهد بود. قسمت سوم، کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی دانند، جرائم مورد بحث را با رعایت شرایط مقرره در قانون کشور مورد تقاضا به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت. قسمت چهارم، به منظور استرداد بین کشورهای عضو این کنوانسیون و احراز صلاحیت آنها برابر مفاد بند 1 ماده 5، جرائم موضوع این معاهده نه تنها در محل وقوع آنها بلکه در سرزمین کشورهای متقاضی استرداد نیز ارتکاب یافته تلقی می شود.
ماده 9، کشورهای عضو در خصوص رسیدگی کیفری مطروحه در مورد جرایم مندرج در ماده 4، از جمله در زمینه ارائه کلیه اسنادی که نزد آن بوده برای رسیدگی لازم می باشد، نهایت مساعدت را با یکدیگر به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو تعهدات موضوع بند 1 این ماده را در چارچوب معاهدات منعقده موجود در خصوص معاهدات قضایی به اجرا در خواهند آورد.
ماده 10، قسمت اول، هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی یا غیر نظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکن است دستاندرکار بازداشت، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر شده و بازداشت شده یا زندانی باشند گنجانده شود. قسمت دوم، هر کشور عضو ممنوعیت مزبور را در مقررات و یا دستورالعمل‌های صادره در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های هر یک از اشخاص مزبور درج خواهد کرد.
ماده 11، به منظور پیشگیری از وقوع هر گونه شکنجه، هر کشور عضو کنوانسیون مقررات بازجویی، دستور عملها، شیوه ها و عملکردها و همچنین آیین بازداشت و رفتار با اشخاصی را که به نفعی در یکی از حوزه های تحت صلاحیت قضایی آن دستگیر، بازداشت یا زندانی شدند، مورد بازبینی منظم قرار خواهد داد.
ماده 12، هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا مقامات صلاحیت دار آن در صورت وجود دلایل معقول بر وقوع شکنجه در هر حوزه تحت صلاحیت قضایی آن به تحقیقات سریع و بی‌طرفانه مبادرت ورزند.
ماده 13، هر کشور عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا هر شخصی که مدعی شکنجه شدن است بتواند شکایت خود را در حوزه قضایی آن به مراجع صلاحیت دار تسلیم نماید و به این شکایت فوراً و بی‌طرفانه توسط مراجع مزبور رسیدگی گردد. ترتیبات حمایتی اعتقاض خواهد شد تا شاکی و شهود به دلیل طرح شکایت و یا ادعای شهادت مورد بدرفتاری یا تحقیر قرار نگیرند.
ماده 14، قسمت اول، هر کشور عضو در چارچوب قوانین خود مراقبت به عمل خواهد آورد تا لطمه وارده به قربانی شکنجه جبران گردد و وی از حق قابل اجرا برای دریافت خسارت کافی و منصفانه از جمله امکانات اعاده کامل به وضع سابق برخوردار شود. در صورت مرگ قربانی در نتیجه شکنجه، افراد تحت تکفل او مستحق دریافت خسارت خواهند بود. قسمت دوم، مفاد این ماده به هیچ وجه به حق جبران خسارت موجود در قوانین داخلی برای قربانی یا دیگر اشخاص خدشه‌ای وارد نمی کند.
ماده 15. هر یک از کشورهای عضو مراقبت به عمل خواهد آورد تا احضاراتی که قطعاً حاصل از شکنجه‌اند در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد، مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه به عنوان دلیل بر بیان چنین احضاراتی.
ماده 16 قسمت اول. هر کشور عضو تعهد می نماید تا در سرزمین های تحت صلاحیت قضایی خود از ارتکاب انواع دیگر اقدامات بیرحمانه و غیر انسانی و یا رفتارها و مجازات های ترذیلی اخف از شکنجه موضوع ماده 1 توسط و یا به تحریک و یا به رضایت یا سکوت ماموران رسمی و یا اشخاص که در چنین سمتی عمل می کنند پیشگیری به عمل آورد. به ویژه تعهدات مندرج در ماده 10، 11، 12 و 13 یا جایگزین ساختن اشارات انجام شده در مواد مزبور یا سایر اشکال اقدامات بیرحمانه و غیر انسانی و رفتارها و مجازاتهای ترذیلی مجزا خواهد بود. قسمت دوم. مفاد این کنوانسیون به هیچ وجه به مقررات مندرج در قوانین داخلی و یا اسناد بین المللی دیگر در ارتباط با ممنوعیت مجازات ها و یا رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی و یا مقررات ناظر به استرداد و یا اخراج خدشه‌ای وارد نمی کند.
بخش دو، ماده 17. به منظور انجام وظایف آتی الذکر در این کنوانسیون، کمیته‌ای به نام کمیته ضد شکنجه تشکیل خواهد شد. این کمیته از 10 نفر کارشناس مستقل که به داشتن اخلاق عالی انسانی و شایستگی علمی در زمینه حقوق بشر اشتهار دارند تشکیل می شود. کارشناسان مزبور توسط کشورهای عضو و با رعایت توزیع منصفانه جغرافیایی و سودمندی حضور چند چهره دارای تجربیات حقوقی انتخاب می شوند. اعضای کمیته از میان فهرست نامزدها با رأی مخفی کشورهای عضو برگزیده می‌گردند. هر کشور عضو می‌تواند 1 نفر از اتباع خود را نامزد این سمت کند. کشورهای عضو اثرات مثبت نامزد کردن اعضای کمیته حقوق بشر موضوع میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی را که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه می‌باشند مد نظر قرار خواهند داد. انتخاب اعضای کمیته در جلسه 2 سالانه کشورهای عضو که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل می شود صورت خواهد گرفت. در جلسات مزبور که به رسمیت آنها منوط به حضور 2/3 از کشورهای عضو است، برای عضویت در کمیته کسب بیشترین رأی از اکثریت مطلق آرای نمایندگان کشورهای عضو حاضر در رأی گیری لازم است. انتخابات اول حداکثر ظرف 6 ماه پس از قابل اجرا شدن این کنوانسیون برگزار می‌گردد. حداقل 4 ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل سازمان ملل متحد کتباً از کشورهای عضو دعوت خواهد کرد تا اسامی نامزدهای خود را ظرف 3 ماه تسلیم نمایند. دبیر کل فهرست الفبایی نامزدها را با ذکر کشورهای عضو معرفی کننده تهیه و به کشورهای عضو ارسال خواهد کرد. اعضای کمیته برای مدت 4 سال انتخاب می کردند و انتخاب دوباره آنها در صورت نامزدی مجدد بلا مانع است. ملوث پس از 2 سال دوره نمایندگی 5 نفر از اعضای منتخب در انتخابات اول خاتمه می‌یابد. اسامی این افراد بلافاصله پس از انتخابات از طریق قرعه به وسیله رئیس جلسه مذکور در بند 3 این ماده اعلام خواهد شد. در صورت فوت، استعفا و یا ناتوانی یکی از اعضا به هر علت ممکن از ایفای وظایف خود، کشور عضو نامزد کننده او مشروط به تصویب اکثریت کشورهای عضو، کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای باقی مانده دوره خدمت او در کمیته منصوب می کند. عدم ابراز پاسخ منفی از جانب نصف یا بیشتر از نصف کشورهای عضو ظرف 6 هفته پس از اطلاع از انتصاب پیشنهادی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد هم بر موافقت آنها می گردد. مسئولیت مخارج اعضای کمیته حین اجرای وظایف مربوطه بر عهده کشورهای عضو است.
ماده 18 قسمت اول، کمیته ماموران خود را برای مدت 2 سال برمی‌گزیند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است. قسمت دوم، آیین رسیدگی کمیته توسط خود آن تدوین می‌گردد، ولی در مقررات مزبور باید از جمله پیشبینی گردد که الف برای به رسمیت شناختن جلسات حضور 6 عضو لازم باشد، ب تصمیمات کمیته با رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد. قسمت سوم، دبیر کل سازمان ملل متحد نیروی انسانی و امکانات لازم را برای اجرای مؤثر وظایف کمیته به شرح مندرج در این کنوانسیون تأمین می نماید. قسمت چهارم، دبیر کل سازمان ملل متحد جلسه نخست کمیته را منعقد خواهد کرد. جلسات بعدی کمیته در زمانهای تعیین شده بعدی در آیین کار کمیته برگزار خواهد شد. قسمت پنجم، کشورهای عضو عهده‌دار به مخارج مربوط به برگزاری جلسات کشورهای عضو و کمیته از جمله بازپرداخت هزینه‌های متحمله توسط سازمان ملل متحد و وفق بند 3 این ماده در مورد مخارج پرسنلی و سایر امکانات خواهند بود.
ماده 19، ظرف 1 سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در مورد هر کشور عضو، کشورهای عضو گزارش اقدامات خود را در جهت ایفای تعهدات موضوع این کنوانسیون را از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به کمیته ارائه خواهند داد. پس از آن کشورهای عضو گزارش‌های تکمیلی در مورد تدابیر جدید متخذه نیز گزارش‌های درخواست شده از طرف کمیته را هر 4 سال 1 بار تسلیم می‌نماید. دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش‌های واصله را برای کلیه کشورهای عضو ارسال خواهد کرد. کلیه گزارش‌ها توسط کمیته بررسی می‌گردد و کمیته در صورت صلاح دید نظرات کلی در مورد آنها ابراز و آنها را به کشورهای عضو زیرفت ارسال می‌نماید. کشور عضو مزبور می‌تواند دیدگاه‌های خود را در پاسخ به کمیته اعلام دارد. کمیته می‌تواند رأساً در مورد درج نقطه نظرات خود طبق بند 3 این ماده و نیز پاسخ فاصله از کشور مربوطه در گزارش سالانه موضوع ماده 42 اخذ تصمیم کند. در صورت درخواست کشور مورد بس، کمیته همچنین می تواند 1 نسخه از گزارش تسلیمی طبق بند 1 این ماده را در گزارش مزبور بگنجاند.
ماده 20 قسمت اول، چنانچه کمیته با دریافت اطلاعات موثقی به وجود قرائن متقنی از اعمال منظم شکنجه در قلمرو کشور عضو دست یابد، از کشور مزبور دعوت می‌کند تا در بررسی اطلاعات واصله با کمیته همکاری و نقطه نظرات خود را در این رابطه ارائه دهد. قسمت دوم، با در نظر گرفتن نقطه نظرهای ارائه شده توسط عضو مورد بحث و نیز سایر اطلاعات در دسترس، کمیته می تواند در صورت احراز ضرورت به 1 یا 2 نفر از اعضای خود برای انجام تحقیقات محرمانه و تهیه گزارشی فوری مأموریت دهد. قسمت سوم، در صورت انجام تحقیقات موضوع بند 2 این ماده، کمیته همکاری کشور عضو مربوطه را جلب خواهد کرد و با موافقت کشور مزبور می تواند برای انجام تحقیقات از قلمرو آنها دیدار کند. قسمت چهارم، پس از بررسی یافته های عضو یا اعضای کمیته که طبق بند 2 این ماده تسلیم شده است، کمیته آنها را برای همراه دیگر دیدگاه ها یا پیشنهادهایی که مناسب با شرایط مزبور تشخیص می‌دهد به عضو مربوطه منعکس می‌کند. قسمت پنجم، کلیه اقدامات کمیته به شرح مندرج در بندهای 1 تا 4 این ماده محرمانه بوده و در کلیه مراحل آن کمیته همکاری کشور عضو را جلب خواهد کرد. پس از تکمیل اقدامات مربوط به تحقیقات موضوع بند 2، کمیته می تواند پس از رایزنی با کشور عضو مربوطه نسبت به درج خلاصه ای از نتایج حاصله از اقدامات خود در گزارش سالانه موضوع ماده 24 تصمیم گیری را به عمل آورد.
ماده 21. کشور عضو کنوانسیون می تواند هر زمان با رعایت مفاد این ماده اعلام دارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به گزارش های حاکی از ادعای کشور عضو در مورد عدم اجرای تعهدات موضوع این کنوانسیون از جانب عضو دیگری به رسمیت می شناسد. دریافت گزارش های مزبور و رسیدگی به آنها وقف آیین مندرج در این ماده فقط در صورت امکان پذیر است که عضو تسلیم کننده آن طی اعلامیه‌ای صلاحیت کمیته را نسبت به خود به رسمیت شناخته باشد. چنانچه گزارش واصله در خصوص کشور عضوی باشد که این اعلامیه را تسلیم نکرده باشد، کمیته به آن رسیدگی نخواهد کرد. گزارش های دریافتی موضوع این ماده با رعایت آیین زیر رسیدگی خواهد شد. الف، چنانچه یکی از کشورهای عضو ملاحظه کند که عضو دیگر به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی‌دهد، می‌تواند مراتب را کتبند به اطلاع اون کشور عضو برساند. کشور دریافت کننده ظرف 3 ماه پس از دریافت این مکاتبه با ارسال توضیح یا هر گونه شرح مکتوب موضوع را برای کشور فرستنده روشن می‌نماید. این پاسخ باید در حد امکان و ارتباط متضمن اشاره به مقررات داخلی و راه‌های جبرانی بالقوه یا قطعی باشد. ب. چنانچه ظرف مدت 6 ماه پس از وصول مکاتبه اولیه به کشور دریافت کننده موضوع در حد رضایت دو کشور عضو فیصله نیابد، هر یک از آنها محق خواهد بود که موضوع را با ارسال یادداشتی برای کمیته کشور دیگر به کمیته ارجاع دهد. ج. کمیته تنها در صورتی به موضوع ارجایی در حدود این ماده رسیدگی می کند که احراز نماید کلیه طرق و مراجع داخلی با رعایت اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل مورد مراجعه قرار گرفته و استقضا گردیدند. در مواردی که اجرای راه‌حل‌های جبرانی به طور نامعقولی به طول انجامد و نایل به یک جبران مؤثر برای قربان نقض این کنوانسیون بعید به نظر آید، این بند رعایت نخواهد شد. د. جلسات کمیته در زمان رسیدگی به گزارش‌های موضوع این ماده محرمانه خواهد بود. ه. با رعایت مفاد بند فرعی ج و به منظور دستیابی به راه حلی دوستانه بر مبنای احترام به تعهدات موضوع این کنوانسیون، کمیته نهایت همکاری را با کشورهای عضو به عمل خواهد آورد. به این منظور کمیته میتواند در صورت اقتضا به تشکیل یک هیئت سازش مبادرت ورزد. و کمیته میتواند در ارتباط با مسائل ارجاع شده برابر این ماده از کشورهای عضو مربوطه به شهر مذکور در بند فرعی ب بخواهد تا اطلاعات لازم را ارائه کنند. ز کشورهای عضو مذکور در بند فرعی ب حق دارند هنگام رسیدگی به موضوع در کمیته نماینده داشته و لوایح خود را در صورت کتبی یا شفاهی ارائه نمایند. ه کمیته ظرف مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت موضوع بند فرعی به گزارش خود را ارائه می کند. 1. در صورت نیل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بند فرعی ه، کمیته در گزارش خود به شرح کوتاهی از وقایع و راه حل به دست آمده بسنده خواهد کرد. 2. در صورت عدم نیل به راه حل مطابق مفاد مذکور در بند فرعی ه، کمیته به شرح کوتاهی از وقایع اکتفا خواهد کرد. لوایح مکتوب و سابقه استدلالات شفاهی کشورهای عضو مربوطه زمینه گزارش خواهد شد. در هر حال گزارش تهیه شده برای آگاهی کشورهای عضو مربوطه ارسال خواهد شد. 3. مقررات این ماده با صدور اعلامیه مندرج در بند 1 این ماده از جانب 5 کشور از اعضای این کنوانسیون لازم الاجرا می‌گردد. اعلامیه‌های مزبور به وسیله کشورهای عضو نزد دبیرکل سازمان ملل متحد توطی خواهد شد و او رونوشتی از آنها برای سایر کشورهای عضو ارسال می‌کند. این اعلامیه در هر زمان با اطلاع به دبیرکل قابل رجوع می‌باشد. محاذا این رجوع جلو مانع از ادامه رسیدگی به هر مسئله‌ای که قبل از آن طبق این ماده آغاز گردیده نخواهد شد. پس از دریافت یادداشت رجوع توسط دبیر کل، هیچ گونه گزارش دیگری مطابق این ماده از هیچ دولت عضوی پذیرفته نمی شود مگر اینکه کشور عضو مورد بحث اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده 22 قسمت اول: هر کشور عضو این کنوانسیون می تواند در هر زمان به موجب این ماده اعلام کند که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به گزارش های افراد مشمول صلاحیت قضایی خود و یا گزارش های تهیه شده از جانب افرادی که مدعی هستند قربانی نقض مقررات این کنوانسیون از جانب یک کشور عضو می باشند به رسمیت می شناسد. گزارش مربوط به کشوری که هنوز چنین اعلامیه‌ای را نداده است توسط کمیته تحویل گرفته نخواهد شد. قسمت دوم: کمیته هر گونه گزارش بینام تسلیمی طبق این ماده و یا گزارشی را که به تشخیص وی یا با سوء استفاده از حق تقدیم چنین گزارش‌هایی ارائه شده و یا با مقررات این کنوانسیون ناسازگار است نخواهد پذیرفت. قسمت سوم: با رعایت مفاد بند دو، کمیته هر گونه گزارش‌های تسلیمی موضوع ماده حاضر را به آگاهی کشور عضوی که اعلامیه موضوع بند یک را صادر نموده و در مزان نقض مقررات این کنوانسیون قرار دارد خواهد رساند. کشور دریافت کننده ظرف 6 ماه توضیحات و یا نظرات کتبی خود را برای روشن شدن و موضوع و احیاناً اقدامات جبرانی انجام شده توسط آن کشور به کمیته تسلیم خواهد کرد. قسمت چهارم: کمیته در پرتو کلیه اطلاعات دریافتی از فرد یا به نمایندگی از سوی وی و یا از طرف کشور عضو مربوطه به گزارش‌های واصله طبق این ماده رسیدگی خواهد کرد. قسمت پنجم: کمیته فقط در صورتی به گزارش افراد برابر این ماده رسیدگی خواهد کرد که احراز نماید الف همان موضوع به موجب آیین تحقیق یا سازش بین المللی دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا تحت رسیدگی نمی باشد، ب فرد مورد نظر به کلیه طرق و مراجع داخلی موجود متوسل شده باشد، چرانچه اعمال راه حل‌های جبرانی با تأخیر نامعقولی روبرو گردد و یا ترمیم مؤثر لطمات وارده به قربانی تجاوز به این کنوانسیون بعید به نظر آید، این قاعده اجرا نخواهد شد. قسمت ششم: جلسات کمیته در هنگام رسیدگی به گزارش‌های موضوع این ماده محرمانه خواهد بود. قسمت هفتم: کمیته دیدگاه‌های خود را برای دولت عضو مربوطه و فرد گزارش کننده ارسال می‌کند. قسمت هشتم: مقررات این ماده با صدور اطلاعیه موضوع بند یک این ماده از جانب 5 کشور از اعضای این کنوانسیون لازم الاجرا می‌گردد. اعلامیه‌های مزبور توسط کشورهای عضو نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و او تصویر آنها را برای سایر کشورهای عضو ارسال می کند. این اعلامیه با اطلاع به دبیر کل سازمان ملل در هر زمان قابل رجوع می باشد و این رجوع به روند رسیدگی به موضوع قبلاً گزارش شده طبق این ماده خدشه‌ای وارد نمی کند. پس از وصول اطلاعیه رجوع به دبیر کل، هیچ گزارش دیگری از فرد و یا از جانب وی طبق این ماده دریافت نخواهد شد مگر اینکه کشور عضو مزبور اعلامیه جدیدی تسلیم کرده باشد.
ماده 23: اعضای کمیته و هیئت‌های سازش ویژه‌ای که به موجب بند 1 ماده 21 منصوب می‌شوند از همان امکانات، امتیازات و مسئولیت‌های کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد به شرح مندرج در مواد مربوطه در کنوانسیون امتیازات و مسئولیت‌های سازمان ملل متحد برخوردار خواهند بود.
ماده 24: کمیته گزارش سالانه ای از فعالیت‌های خود بر اساس این کنوانسیون را به کشورهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم می نماید.
بخش 3 ماده 25 در یک آن این کنوانسیون برای امضای کلیه کشورها مفتوح است. در بخش 2 آن عضویت در این کنوانسیون مشروط به تصویب آن است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
ماده 26 این کنوانسیون برای الحاق همه کشورها به آن مفتوح است. الحاق با سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت.
ماده 27 این کنوانسیون در روز 30 پس از تودیع 20 سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت. زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای کشورهایی که پس از سپرده شدن 20 سند تصویب یا الحاق آن را تصویب کرده یا به آن ملحق می شوند روز 30 پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق توسط خود آن کشور خواهد بود.
ماده 28 قسمت اول هر کشور می تواند هنگام امضا یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام دارد که صلاحیت کمیته پیشبینی شده در ماده 20 را به رسمیت نمی شناسد. قسمت دوم هر کشور عضوی که برابر بند 1 این ماده شرطی قائل شده باشد می تواند هر زمان با آگاه ساختن دبیر کل سازمان ملل متحد از آن شرط رجوع کند.
ماده 29 هر کشور عضو می تواند اصلاحیه‌ای به این کنوانسیون پیشنهاد و آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد ثبت نماید. دبیر کل اصلاحیه پیشنهادی را برای کشورهای عضو ارسال و از آنها درخواست می کند چنانچه با تشکیل کنفرانس کشورهای عضو جهت بررسی و رأی گیری در مورد پیشنهاد مفروض موافق هستند مراتب را به وی اطلاع دهند. چنانچه ظرف 4 ماه از تاریخ چنین اعلامی دست کم 1/3 کشورهای عضو با برگزاری چنین کنفرانس موافق باشند دبیر کل کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد منعقد خواهد کرد. هر گونه اصلاحیه‌ای که با رأی اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنفرانس به تصویب رسد توسط دبیر کل جهت اعلام قبولی به همه کشورهای عضو تسلیم می‌گردد. اصلاحیه مصوب برابر بند 1 این ماده زمان قابلیت اجرا می‌یابد که 2/3 کشورهای عضو این کنوانسیون پذیرش آن اصلاحیه را برابر مقررات قانون اساسی خود به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد برسانند. با قابل اجرا شدن اصلاحات پیشنهادی رعایت آنها برای اعضایی که آنها را پذیرفتند الزام آور خواهد بود و سایر کشورهای عضو فقط مکلف به رعایت مقررات این کنوانسیون و هر گونه اصلاحات پذیرفته شده قبلی از جانب خود هستند.
ماده 30 قسمت اول هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین 2 یا چند کشور عضو که از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه اطراف اختلاف نتوانند ظرف 6 ماه از تاریخ درخواست داوری در مورد تشکیل نهاد داوری توافق کنند هر یک از آنها می تواند اختلاف را با تسلیم تقاضایی وفق مقررات مندرج در اساسنامه به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. قسمت دوم هر کشور عضو می تواند هنگام امضا یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را متعهد به مقررات بند 1 این ماده نمی داند. سایر کشورهای عضو مأخوذ به رعایت بند 1 این ماده در مقابل کشوری که چنین شرطی کرده باشد نیستند. قسمت سوم هر کشور عضوی که مطابق بند 2 این ماده شرطی قائل شده باشد می تواند هر زمان با آگاه ساختن دبیر کل سازمان ملل متحد از آن شرط رجوع کند.
ماده 31 کشورهای عضو می توانند با اطلاع کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون کنارگیری نمایند. این کنارگیری یک سال پس از وصول اطلاعی مزبور به دبیر کل قطعیت می‌یابد. این کنارگیری کشور عضو را از انجام تعهدات مندرج در کنوانسیون در ارتباط با هر گونه فعل یا ترک فعل واقع قبل از تاریخ قطعیت کنارگیری بر ذمه ننموده و به هیچ وجه به ادامه رسیدگی به مسئله‌ای که پیش از قطعیت کنارگیری تحت بررسی کمیته بوده است خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. پس از قطع شدن کنارگیری کشور عضو، کمیته رسیدگی هیچ موضوع جدیدی را در ارتباط با آن کشور آغاز نخواهد نمود.
ماده 32. دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به آگاهی همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده یا به آن ملحق شده اند خواهد رسانید. الف، امضاءات تصویبات و الحاقات موضوع مواد بند 25 و 26. ب، تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون برابر ماده 27 و تاریخ لازم الاجرا شدن هر گونه اصلاحیه انجام شده به استناد ماده 29. جیم، کنارگیری از عضویت موضوع ماده 31.
ماده 33. این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از سندیت و اعتبار واحدی برخوردار است، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این کنوانسیون را برای همه کشورها ارسال می‌کند.